بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. حفظ کردیم که یکی از احادیثی که برای اصالت البراءه به او استدلال کردن، حدیث حجبه: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. اون چرا که خداوند علم او را باز داشت مردم رو از علم به او و محجوب واقع شده که مردم به او علم پیدا بکنن، او موضوع عنه، از اونها برداشته شد. به این حدیث استدلال کردن بر این که در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعیه، چه وجودیه و چه تحریمیه، همین که مجتهد علم پیدا نمی کند به حکم واقعی، از مصادیق ما حجب الله علمه عن العباد میشه و این حدیث دلیل برای براءته. عرض کردیم چند اشکال وارد شده که اشکال اول و دوم رو ذکر کردیم در بحث دیروز. رسیدیم به اشکالی که مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف وارد کرده و مرحوم آخوند خراسانی این اشکال رو پذیرفته در کتاب کفایه و یک تعبیر اضافه ای هم مرحوم آخوند دارن. مرحوم آشتیانی در حاشیه رسائل ایشون هم پذیرفته و شاید کثیری از محققینی که بعد از مرحوم شیخ انصاری آمدن این اشکال رو پذیرفتن. خلاصه اشکال شیخ این است که در این روایت کلمه ما حجب الله علمه عن العباد ظهور در اون احکامی داره که انبیا و اوصیا مأمور به تبلیغ اون احکام به مردم نبودن. یعنی ما یک سری احکام داریم، اینها از طرف خدای تبارک و تعالی به نبی وحی شده یا به وحی الهام شده، اما اینها مأمور به تبلیغ این احکام نبودن، بلکه این احکام کانت مخزونتن اندهم الا این که آخرین حجت ظهور بکنه و بعدن در اون زمان بیان بشه. روایت شیخ انصاری می فرماید ظهور در این معنا داره، اما ما نحنفی این نیست. در ما نحنفی که ما میخواییم برای براءت استدلال بکنیم، میخواییم بگیم اگر یک حکمی را خدا به رسول فرموده، رسول هم برای مردم بیان کرده، اما به خاطر یه موانعی به دست ما نرسیده، برای ظلمی که ظالمین داشتن یا به جهات دیگر به دست ما نرسیده، بخواییم ببینیم آیا در اینجا ما میتونیم اصالت البراءه رو جاری کنیم یا خیر. باز برای توضیح کلام مرحوم شیخ، از این تعبیری که این تعبیر رو مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه دارن، از این تعبیر باید استفاده بکنیم که خود لفظ حجبه ما حجب الله، این حجبه ظهور دارد فل حکم موحا الى النبی صلی الله علیه و آله قبل ملحم به الوحی. خود کلمه حجبه یعنی یه حکمی به نبی وحی شده، به وحی الهام شده، اما حق بیان اون حکم رو ندارن. این در مقابل چیه؟ در مقابل این است که اگر کسی بگه آقا ما این حدیث رو چه اشکال داره که از اول اینطوری معنا کنیم، بگیم یه سری احکام پیش خود خدای تبارک و تعالی است، بگیم یک سری احکام در نزد خود خدای متعال هست، اصلا به پیامبرم نفرموده. خب به تعبیری که مرحوم اصفهانی داره می‌فرماید چنین چیزی نه اقتضای حج دارد و نه اقتضای عدم حج داره. لا یکون محجوبن و لا یکون غیر محجوبن. حج در اونجا چیزی باشه اما بیان نشه، لذا کسی نیاد این روایت ما حجب الله علمه عن العباد رو بگه اصلا اونجا که چیزایی که خدا به پیغمبرم نفرموده. نه، کلمه حجبه به تعبیر مرحوم اصفهانی ظهور دارد در الحکم الموها الى النبی او الملحم به الوحی، یه تا یه مرحله آمده. اما این مرحله که آمده تا این مرحله هم از این مرحله به بعد نباید بعداً برای مردم بیان بشه، حالا لمصلحت تشهیر یا لمصلحت اخرى، برای تشهیر مردم یا برای امور دیگر. شیخ می‌فرماید که این حدیث ظهور در این احکام داره. نه همین، اون دیگه حجبه نیست. مثل این است که من یه چیزی پیش من باشه اصلا بیانم نکنم برای شما، اینجا تعبیر به حجبه نمی کنم. حجبه اونجاست که یه مرحلهی به عنوان انشاء لاحل مطرح بشه، خدای تبارک و تعالی انشاء بکند برای نبی که هاذا الحکم من احکام دین، انشاء که بکنه و حالا میگیم حجبه. حجب در معنای خفا به معنای اخفاء، مخفی نگه داشتن، جایی که چیزی نیست اونجا مخفی نگه داشتن معنا داره. بله، حالا لوح محفوظ هم باز اونم یعنی بالاخره خدا اونجا قرار داده، لوح محفوظ و پیامبر و وحی، اینا رو شما یکی بگیرید در اینجا، اینا چیزای جدایی نیست در این مرحله. در لوح محفوظ و در پیامبر و در اوصیا اینا یکی، یعنی تمام اینها مرحله انشاء محض. خب یه مرحله محقق شده انشاء، منتها به مرتبه فعلیت نمیرسه چون اینها مأمور به اخفاء، حق بیان کردن رو ندارن. حالا اونم این نکته ایست که فرض میکنی، چرا اونم گمانی که اشکالات مطرح کردن. حالا ببینید مراد شیخ خوب روشن بشه. مرحوم شیخ میفرماید حکم دو نوع داری، یک انشائی محض، دو فعلی. اون جایی که خدا به نبی و وحی برساند و اونها نباید تبلیغ بکنن حکم رو مردم، میشه انشائی محض. بگیم تو خود لوح محفوظ آمده، میشه انشائی محض. اون جایی که به نبی و وحی برسد و اونها مأمور به تبلیغ باشند و بیان هم بکنند، میشود فعلی. حالا این بیان میخواد به ما برسه میخواد به ما نرسه، اما عنوان فعلیت رو پیدا میکنه. شیخ انصاری میفرماید اگر این حدیث ما حجب الله علمه عن العباد در این معنای دوم و مرحله دوم رو شامل میشد، این مفید برای استدلال برای انصالم البراءه بود، در حالی که این ظهور در همان معنای اول داره. مرحوم آخوند عرض کردیم در کتاب کفایه همین اشکال شیخ رو مرحوم آخوند پذیرفته، منتها با این اضافه می‌فرماید توی این روایت کلمه حجبه اسناد به خدا داده شده. میگه ما حجب الله، اسناد به خدا جاییست که اخفائش به ید خدا باشه، یعنی خدا حکم رو پیغمبر فرموده اما فرموده حق بیان کردن نداری، اما جایی که خدا بیان کرده پیغمبر هم به مردم رسونده اما به خاطر یک عوامل دیگری به دست ما نرسیده و مخفی مونده، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم اخفا به کی نسبت داده میشه؟ به خدای تبارک و تعالی. این اضافه رو هم مرحومون در کفایه دارن و لذا اشکال مرحوم شیخ رو پذیرفتن و میگن حدیث به درد استدلال برای اصالت البراءه نمیخوره. میگن مفاد حدیث ما حجب الله علمه عن العباد مضمونش همین مضمون اسکتو اما فکت الله، همون روایتی که دیروز از امیرالمومنین علیه السلام خوندیم که در کلمات قصار آمده، ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن فلا تتسلفوها، خودتون رو به زحمت نیندازید. خدا در مورد یک سری امور سکوت کرده، سکت عن اشیاء، این هم میگه ما عجب الله علمه عن العباد و هو موضوع عنه، لسانش و مفادش همون مفاد اسکتو اما سکت الله که دیگه قابل استدلال برای براءت نیست. از کلام مرحوم محقق اصفهانی هم مجموعا استفاده میشه که ایشون هم پذیرفته این اشکال شیخ و کلام آخوند رو، و همینطور والد راحل ما رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم در نهایت همین نظریه رو پذیرفتن. اما برخی دیگر مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه ما، صاحب منتقا، اینها در مقام جواب از این اشکال برآمدند. ببینید جواب چیه. مرحوم آقای صدر در کتاب مباحث الاصول ایشون در اونجا فرموده از این اشکال چهار جواب داده شده، سه جوابش به راحتی قابل اشکال و ایراده که اونها رو ما دیگه متعرض نمیشیم، خودتون ببینید اونها رو، اما عمده جواب چهارمی که خود آیسر در اونجا میفرمان احسن الوجوه همینه و روی همین اعتماد میکنن و این جواب رو میپذیرن. حالا توضیح جواب چیه؟ توضیح جواب این است که در این اشکال مخصوصا روی اون بیان مرحوم آخون بیشتر تکیه شده که در روایت داره ما حجب الله، اخفا به خدا نسبت داده شده و میخوان بگن این ظهور در همون معنای اول حکم داره، یعنی انشاءی من، اما اونجایی که حکم به مرحله فعلیت رسیده دیگه اخفا به خدا نسبت داده نمیشه. جواب این است که چرا در همین مواردی هم که منشأ اخفا ظلم ظالمین هست، باز اینم به خدا نسبت داده میشه، برای این که او مسبب الاسبابه، برای این که سلسله علل منتهی میشود به خدای تبارک و تعالی، ولو یک فعلی از یک انسانی صادر بشه، این فعل رو ما میتونیم به این انسان نسبت بدیم، همین فعل رو میتونیم به خدا هم نسبت بدیم. روی اون مبنایی که در بحث طلب و اراده مفصل خوندیم، لا جبر ولا تحویل بل امر بین الامرین، روی این بیان هر فعلی از هر کسی صادر بشه، این هم میشود نسبت داد به خود اون فاعل، هم میشه نسبت داد به علت العلل که خداوند تبارک و تعالی است. به عبارت اخرى، چه اونجایی که خداوند به انبیا بفرمایند که بفرماید که این رو ابلاغ نکنی، منشأ اخفا خداست، اخفا و حجر اسناد به خدا داده میشه، و چه اونجایی که انبیا بیان میکنن، حالا مثلا فرض کنه 100 حکم در ضمن 100 روایت در یک کتابی نوشته بشه، حالا این کتاب در حریق از بین بره، این کتاب در دریا بیفته و از بین بره، خب اینجا خود ما میتونیم این رو اسناد بدیم به خدای تبارک و تعالی. مشهور فلاسفه در افعالی که فاعل مختار انجام میده این نظریه رو دارن، مشهور از محققینشون البته، که هم میشه اسناد به خود این شخص داد، هم میشه اسناد به خدای تبارک و تعالی داد، و لذا شاهد اصلیش هم در این آیه شریفه و ما رمیت اذ رمیت، خب این و ما رمیت اذ رمیت، اذ رمیت اسناد به خود پیامبر داده شده، ما رمیت نفیه این اسناده، یعنی اون رمی واقعی مال خدای تبارک و تعالی بوده. این معناش همینه، روی امرون بین الامرین درست میشه که هر فعلی، چه فعل خوب چه فعل بد، ولو به حسب ظاهر اسناد داده میشه به اون کسی که مباشرتا فاعل بوده، اما به حسب واقع به خدا نسبت داده میشه. در نتیجه اونجایی هم که منشأ اخفا، یعنی پیامبر بیان کرده، حکم مرحله فعلیت هم رسیده، اما به خاطر قصد قاصدین و ظلم ظالمین این احکام به دیگران نرسیده، اونجا هم بتونیم بگیم که منشأ اخفا خداوند. اکثری دور جواب دادن، اما از کلمات مرحوم محقق اصفهانی استفاده میشه، این جواب رو قبول نداره. دقت بفرمایید، ایشون در همون جلد چهارم نهایت الدرایه صفحه 59 بعد از این که جواب رو ذکر میکنه، یعنی جواب همین که بگیم آقا هر فعلی رو هم میشه به اون علت اخیرش نسبت داد، هم به علت العلل نسبت داد، و میفرماید بعضی ها این روایت که در کتاب الصلاه در بحث صلاه مغما علیه آمده، از امام علیه السلام سوال میکنن المریض الذی تفوته الصلاه، المریض الذی لا یقدر علی الصلاه، این چیکار باید بکنه؟ امام در جواب میفرماید کل ما غلب الله علیه فالله اولا بالعذر، هر چیزی که خدا غالب بر او میشه او اولای به عذره، یعنی این شخص مریض شده، این شخص نمیتونه کار رو انجام بده، بر حسب این روایت باز اسناد به خدا داده میشه. مرحوم اصفهانی بعد از اینکه این رو یه مقدار خب جعب مرحوم اصفهانی هم هست که مطالب رو عمیق میکنه، پخته میکنه و شروع میکنه به جواب دادن، میفرماید که المسببات به ماهی موجودات محدوده لا تنسب الا الى اسباب هی کذالک. مسببات چون موجود محدود هستن باید فقط به سبب محدود نسبت داده بشه، نباید این مسبب محدود رو به اون علت نامحدود که خدای تبارک و تعالی ما نسبت بدیم. بعد می‌فرماید نه، ربما یکون الفعل المحدود، البته بعد از اون عبارت میگن به ماهی موجوداتون به قصر نظر علی طبیعت الوجود المطلق تنسب الی الوجود المطلق. اگر ما همین مسبب محدود رو به عنوان وجود مطلق بهش نظر بکنیم، به اون وجود مطلقی که علت العلله اسناد داده میشه. من استدراج میکنم نه، ربما یکون الفعل المحدود به لحاظ تأثیرهی اثرا خارقا للعاده به غلبت العنصر ربوبی به ما ینسب الیه تعالی. گاهی یه فعل محدوده مثل رنگ پیامبر، چیزی که پیامبر پرتاب کرد، اما چون اثر خارق و اثر عجیب بودشی که خارق عادت هست، به اعتبار اثرش به خدا نسبت داده میشه. این یک. بعد ربما یکونو به لحاظ غلبت العنصر ربوبی، گاهی یک فعلی چون جنبه معنویش خیلی زیاده به خدا نسبت داده میشه. غلبت العنصر ربوبی علی جهت التی تل الماهیه، یعنی بر اون جهت ماهوی محدود اون فعل یونسو الیه تعالی. مثال میزنه و یأخذ الصدقات، و یأخذ الصدقات فقیر داره صدقه رو میگیره، اما آیه فرماید و یأخذ الصدقات، این به خاطر این جنبه معنویش زیاده. ما اصابت من حسنت فمن الله، چون جنبه معنوی حسن زیاده به خود خدا نسبت داده میشه. و اذا غلبت الجهت التي تلا الماهیه، اما اگه اون جنبه معنوی فعل زیاد نباشه، جنبه ای که اون جنبه تلا الماهیه یعنی جنبه محدودیتی ماهویش پر رنگ بشه، ینسب الی الشخص. ما اصابت من سیئت فمن نفسک، خود یکی از بحثایی که در تفسیر هست و این سر ما بیگونم میتونه اونجا واقعا مفید باشه، چرا در قرآن داره ما اصابت من حسنت فمن الله و ما اصابت من سیئت فمن نفسک، خود که فاعل هر دو خود این انسانه. حالا عرض میکنم اونو برای بیان میکنیم شد، عرض میکنم که میفرماید اونجایی که اون جنبه محدود مادی دنیوی کم ارزشی یه چیزی ملاک باشه، مثل اینکه فرض کنید کار بدی از ایش صادر میشه، اونجا به شخص نسبت داده میشه، ما اصحابه که من سیدن فمن نفسه. بعد میفرماید البته اینی که در قرآن داره قول کلون من عند الله، میفرماید این برای این است که جنبه اون وجود مطلق در نظر گرفته شده، جنبه صدور از این شخص خاص در نظر گرفته نشده. در نتیجه که میگیرن اینه، میفرماید من مسببات و صادره عن الاسباب طبیعیه، اون مسببات و معلولات علل طبیعی به لحاظ اطلاق ینسب الیه تعالی. به لحاظ اون وجود مطلق، یعنی با قطع نظر از این وجود محدود ماهوی، به خدا نسبت داده میشه. میتونیم بگیم هو المومیت و هو المحیی، هو الزار، هو النافع. اما به خلاف ما اذا صدرت ان اشخاص غلبت الجهت لکی تلل ماهیه فیه فانها تنفا عنه تعالی. اما اگر صادر از یه اشخاصی بشه که جهت ماهوی درش غلبه پیدا کرده، به خدا نسبت داده نمیشه و از خدا نفی میشه. بعد از اینکه مرحوم محقق اصفهانی حرفو میزنه، عرض کردن مرحوم اصفهانی این جواب که ما بیاییم بگیم در اون احکامی که خدا برای پیامبر بیان کرده، پیامبرم برای مردم بیان فرموده، اما به جهت ظلم ظالمین به ما نرسیده، جواب دهنده گفت خب اینم رو میتونیم اسناد بدیم به خدا، بگیم خدا اخفا کرده. اصفهانی فرمود نه، و مخفیه اختفاء ظالمین من خاطر خبیر. اونجایی که ظلمه ظالمی سبب می شود که حکم خدا بیان نشود، اونم از جاهاییست که جنبه تلل ماهیتیش باید در نظر گرفت، نه جنبه وجود مطلقیش رو. به بیان مرحوم اصفهانی هر جا هر فعلی جنبه وجود مطلق شما بتونیم در نظر بگیریم، به خدا نسبت میدیم. فعل خیر قابلیت این رو داره که ما جنبه وجود مطلقش در نظر بگیریم، به خدا نسبت بدیم. اما هر جایی که جنبه تلل ماهیتی رو باید در نظر بگیریم، نه تنها نمیشه به خدا نسبت داد، بلکه باید از خدا نفی کرد. می‌فرماید این اخفاء ظالمین هم همینطوره. جایی که خدا یک حکمی رو برای پیامبر بیان کرده، پیامبرم برای مردم بیان کرده، حالا یه آدم لاابالی قاصب ظالم از خدا بی‌خبر، یه آدم جاه‌طلب، حالا آمده نمیذاره این احکام مردم برسه. اینجا نمیتونیم بگیم این رو خدا اخفا کرده، نمیشه این نسبت رو زاد. یه شاهدی بیاره مرحوم اصفهانی، می‌فرماید در خود قرآن وارد شده ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدی من بعد ما بیناه للناس اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. این آیه خیلی عجیبی هم از آن واقعا از آیاتی که انسان وقتی میخونه و میرسه همین آیه است. آیه میفرمد کسانی که کتمان میکنن ما انزل الله رو، اینها خدا اینها رو لعن میکنه. و هر نفرین کنندهی در هر موردی که تا روز قیامت بیاد و نفرین بکنه، نفرین او شامل حال اینم میشه. خب حالا شاهد این نما مرحوم اصفهانی همینه که اینجا کتمان نسبت داده شده به خود همین علمای اهل کتاب که کتمان کردن اون چی که در کتاب تورات انجیل آمده بود. و در زیل این آیه شریفه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام است که من سابقا دیده بودم این روایت رو. حضرت می‌فرماید هم العلماء اذا فسدوا، علمای فاسد مراده. بعد علمای فاسد چیان؟ می‌فرماید اونهایی که یکتمون الحق و یظهرون الباطل، حق رو کتمان می‌کنن باطل رو اظهار میکنن. چه عرض کردم این برای ماها خیلی روایت تکون دهنده و عجیبیه و آیه خیلی آیه عجیبیه که حالا یه وقتی مناسبتی پیش بیاد من بحثش رو عرض میکنم. ان شاء الله خب لذا مجموعاً مرحوم اصفهانی عقیدش اینه در افعال سنگهه، در افعالی که جنبه تلل ماهیتیش قویه، ما اینو نمیتونیم به خدای تبارک و تعالی نسبت بدیم. بعد از این مرحوم اصفهانی تحقیقی دارن. حالا اینجا یه خورده باز مطلب رو ما جمع بکنیم. ما یا از نظر عقلی به این نتیجه میرسیم که آقا افعال سیئه یا افعالی که جنبه ماهیتیش قویه، جنبه محدودیش قویه، اینا رو نمیشه به خدا نسبت داد. عقلا این کسی که آمده یه گناهی رو مرتکب شده، ظلمی رو کرده، سرقتی رو کرده، نمیتونیم بگیم این فعل از یه جهت مستند به این فاعل، از یه جهت مستند به خدای تبارک و تعالی است. بله؟ نه دیگه، مرحوم اصفهانی از عبارت میگه که عقل هم نمیشه. عقل میگه نه، عقل میگه که اون چه که میشه به خدا نسبت داد شیء غیر محدوده. وجود محدود مسبب محدود رو نمیشه به نامحدود نسبت داد، مگر یه رشحه ای از اون نامحدود داره بیاد، جنبه معنوی پیدا بکنه، در این جنبه حسنه پیدا بکنه. اما اگر جنبه معنوی پیدا نکرد، همون حد ماهوی خودش باشه، نمیشه به خدا نسبت داد. فعل رو داریم عرض میکنیم، نه او فقط انسان او که عرض از خلق منحصر به انسان نیست که، و لذا خب و لذا همین است که میانو عبور اشره رو رسم کنن فلازم بدیگه انسان رو اطلاعا خلق کرد خدا. اونا میان میگن که اول عقل اول آفریده شد، بعد عقل دوم، بعد عقل سوم، تو رسته به ما بی عقلا. عرض میکنن که حالا این بیان مرحوم اصفهانیه. برخی قائلن که از نظر عقلی نه، میشه نسبت داد، چون به نظر او علت العلل هست، او منتهی العلله، او مسبب الاسبابه. اما در باب اسناد عرف ملاکه، نه عقل ملاکه. یکی از جاهایی که بین عرف و عقل جدایی میفته همین باب اسناد. یک فعل رو عقلا میشه به خدا اسناد داد، اما عرف نمیپذیره اسنادش رو. عقل این کسی که زده فرزند رسول خدا رو کشته، بالاخره این منتهی میشه به علت العلل، اما عرف میگه نمیتونیم این فعل رو به خدا نسبت بدیم، بگیم الله قتل حسین مثلا علیه السلام، نمیشه اسناد داد. اون وقت اگر به این مرحله برسه، حالا اینجا باید چی گفت؟ صاحب منتقل اصول در این مرحله عرفی تلاش کرده یک جوابی بده، و از اصل اشکال مرحوم آقای خویی جوابی دادن که حالا من نمیدونم مقرر اینجا در مصباح اصول درست بیان نکرده. ما هرچی فکر کردیم جواب مرتبط روشنی به اصل اشکال نیست. هم کتاب منتقل اصول رو ببینید، هم کتاب مصباح اصول رو فردا انشاءالله.